بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با مسائلی که مربوط به فقه پزشکی هست حول این محور بود که رابطه بین پزشک و بیمار از منظر فقهی تحت عنوان اجاره مورد بحث قرار میگیره، گرچه میتوان قرارداد جعاله هم بین این پزشک و بیمار بگیم منعقد میشود، اما خب فقهای بزرگوار ما این را در ذیل بحث اجاره مورد بحث قرار داد. مسئله دیگری که بعد از اینکه عنوان اجاره و شرایط اجاره و به شما که عرض بکنم مسائل فروعی که ذیل این مسئله بود مطرح کردیم، اینجا باید بحث کنیم، بحث زمان طبیب هست که پزشک نسبت به مریض ضامن هست. حالا در ضمن مباحثی که مطرح کردیم قبلا، شاید بزرگواران به این مسئله توجه کرده باشد که همان گونه که پزشک ضامن هست نسبت به مریض اگر حقی از او ضایع بشه یا تلف بشه، به همین شکل مریض هم ضامن هست اگر چیزی را از پزشک تلف کنه، که ضمن مباحثی که خوندیم به این اشاراتی بود. حالا اصل بحث را به نوعی انشاءالله اینجا دیگه مطرح میکنیم و مبانیش را محل بحث قرار میدیم. در کتاب عروة الوثقی یک فصلی هست که عنوانش اینه: العین المستأجره فی ید المستأجر امانه. چیزی که اجاره شده در دست مستأجر امانت است. مثلا یه خانه ای را یه نفر میره اجاره میکنه، منافعش ملک مستأجره، اما خود خانه امانت در دست مستأجر میشه که بتونه منافع را استیفا کنه. حالا که این مسئله را اینجا بحث کردن، در مسئله پنجم همین فصل اینجا میفرماید که الطبیب المباشر للعلاج اذا افسد ضامن. این مسئله پنج را ابتداعا بررسی بکنیم. میفرماند که پزشک نسبت به مریض چند حالت میتونه داشته باشه. یکی این که مباشرت علاج بکنه، یعنی خودش اقدام میکنه برای بهبود بیمار، دارو میده، نمیدونم جراحی میکنه، حالا کارهای مختلفی که پزشک به عنوان مراقب سلامت داره چی انجام میده. اگه خودش داره مباشرتا افعال طبابت را انجام میدهد، این مسئله ضامن بودنش جای تردید نیست، برای این که یه فعلی انجام داده سبب تلف یک به اصطلاح حالا مالی یا عضوی یه چیزی از مریض شده، قاعدتاً بایستی چکار کنه؟ خودش جبران بکنه، که این میشه زمان طبیبی که مباشرت داره. این فرمان گرچه حاذق باشه، حالا یه پزشکی میگه من آقا فوق تخصص هستم، این دیگه نمیشد کاریش کرد، میگیم فوق تخصصم باشی، اگر باعث تلف شدی ضامنی. پس مباشرت در انجام کارهای طبابت باعث زمان میشه اگر که خراب شد کار. اما شکل دیگری که پزشک ممکنه داشته باشه اینه که مباشر عمل نیست، امر میکنه. حالا وقتی امر میکنه مثلا پرستار انجام میده، یا نه خود مریض انجام میده، کسی غیر از پزشک. مثلا میگه که یک آمپول فلان به این مریض تزریق کنید. آمپول تزریق کردن همان و یک طرف مردم همان مرد. پزشک آمر بوده، پرستار چی؟ مباشر عمل بود. این که میبینید بالای سر مریضا توی بیمارستانا بالای تخت معمولا یه پوشه گذاشته، پوشه فلزی هست، کاغذا روش آویزون میکنه. بعد میگه که اوردر، اورد داده دیگه، اورد تو فارسی هم میگه، یعنی دستور داده، امر کرد. میاد بالای سر مریض، پرستارم وایساده، میگه که این کار کنید، این کار کنید، این آمپول بزنید، این دارو بدید. مثلا حالا دستور داده رفته، معمولا این ارد را میگن و بنویسه، چون مسئله حقوقی داره، هر زمین رسید. حالا معلوم میشه که چرا میگن بنویس. ما های غافلیم، به نظر ما میاد که چیزی که نشده. نه، این پزشک به واسطه امری که میکنه ممکنه چی؟ مسئولیت بعدی داشته باشه. میفرماد اگر امر بکنه ولی مباشرت نداشته باشه، در این که ضامن هست یا نیست یه بحثی داریم. حالا ایشون صاحب عربه می فرماید که این بحث ناشی میشه از این که سبب اقوا هست یا مباشر. مسئولیت کسیه که سبب بوده یا کسی که مباشرت کرده. می فرمان اگر شما سببیت طبیب را وقتی امر میکنه قبول داشته باشی و بگی که این سبب اقوا از مباشره، بنده خدا پرستار چه میدونه، بهش گفتن این را تزریق کن، رئیس پزشکه، بنابراین سبب اقوا از مباشر میشه. میفرماد در این صورت بله باید بگیم بازم زامنه. پس در صورت مباشرت حتما زامنه، بر فرض آمریت باید ما این مسئله را بررسی کنیم که این سبب است، آیا سبب اقوا از مباشر هست یا نیست، حالا بحث میکنیم. بعدش بر فرض که سبب اقوا دونستیم چیه؟ زامنه. بازم پزشکی که ارد کرده توی اون کاغذ بالای سر مریض نوشته و رفته چیه؟ زامن هست. مورد سوم که این کمتر پیش میاد در رابطه های الان پزشکان اینه که شما نه مباشرت درمان میکنید و نه امر میکنید، بلکه وصف دوا و درمانش میکنید. یه کسی آمده نشسته و با اجازتون یه بیماری داره، شما میگین که فلان دارو برای این بیماری مفید هست. ببینید دارید توضیح میدید، نمیگید بخور، نمیگید بهش بخورانید، ها؟ هیچ کدوم از این چیزا نیست، صرفا میگید که این دارو برای این بیماری چیه؟ مفید هست. بله، حالا همینم دو شکل میشه. یه موقعی اینه که به طرف میگه که این داروی شماست، ها، یعنی تشخیص داده مورد را و به خودش میگه داروی تو این است. یه موقعی همونطور که عرض کردم میگه که برای بیماری سر مثلا این قرص توصیه شده، نمیگه داروی شما هست، نمیگه با شما کاری دارم، نمیگه ندارم. خب این دو شکل که به شما که عرض کنم توصیف هست، گفتن که اقوا درش عدم الزمان هست، بلکه در اون فرضی که اصلا خطاب به مریض هیچ مطلبی نداره، میگه داروی سر اینه، داروی سرماخوردگی اینه، مثل این چیزایی که توی سایت ها الان نوشته، توصیف دیگه عمدتاً اینا. به کسی نمیگن تو برو این را بخور یا نخور، میگه که کسی که مثلا کرونا گرفته این داروی چهارگیاه براش مثلا چیه؟ مفید. نگفته شما داروت این هست، نگفته نیست، این زامن نیست، ما کاری نداریم که کار درستی میکنه یا نکنه، زامن نیست، چون مباشرت درمان نداره، امرم نمیکنه، صرفا یه توصیفی کرده. توصیف را طرف ممکنه بپذیره، ممکنه نپذیره. یعنی ما باید در بحث مسائل فرهنگ اجتماعیمونم کار کنیم که به هر کسی تو نباید اعتماد بکنی، نه اینکه فوری برگرده بگن که فلانی زامن هست، زمان معلوم نیست متوجه او بشه. بله ممکنه از نظر قانونی بگیم میشه این سایت را ببندی، به خاطر این که کسی که محتسب هست، امور حسبی دستش هست، میبینه که این طرف داره ضرر به مردم میزنه یا داره فریب میده یا هر چیزی، اونا علت دیگریه، اونا جهت دیگریه، ما الان بحثمون اونا نیست. داریم میگیم آیا اگر یه نفر رفت طبق توصیفی که تو این سایت داروی خورد و مرد، این کسی که این سایت را داره زامنه؟ میگیم نه، الان زمانش را نمیتونیم اثبات. امر نمی کنه ولی نه، تجویز امر، تجویز امر ارشادیه دیگه، نه اینکه امر مولوی که اینا ندارن، امر ارشادیه. اما اون میگه برو این را بخور، یه نسخه برات نوشتم برو مصرف کن، اینجوری میگه. این تجویزه باعث زمانش میشه. اما اگر گفت که داروی شما اینه، یعنی میخوای بخور میخوای نخور، تجویز درش نیست، صرفا توصیفه. بحث اینه، یعنی فرض مسئله اینجاست، نه اینکه ما بیایم بگیم حالا یه جور دیگه هم میشه، اگه یه جور دیگه شد همونه که قبلی میشه. در هر تجویزی شما یه امر ارشادی دارید، یعنی پزشک ارشادن داره میگه برو این کار رو بکن، برو اون کار رو بکن. بله؟ حالا میرسیم به این. بله، ببینید ما یه قاعده هایی داریم که حاکم به زمانه، یه قاعده هایی داریم که عدم زمان را میگه. خب این مسئله حالا میگیم اختلاف بین فقها هست. از همون صدر اول جناب ابن ادریس گفته که زامن نیست و عرض میرسیم، با یه شرایط البته که حاذق باشه و چه و چه گفته. بعد میفرماید که فلا وجه لما ام بعضهم من التأمل فیه، بعضی از فقها در همین موردی که توصیف کرده، صرف توصیف هم بوده، حتی مخاطبش هم مریض نبوده، توصیف دوا کرده، گفته که اینم زامنه، تأمل درش هست. ایشون میفهمن وجهی برای تأمل نیست، صاحب عروه فرمود. و کذا لو قال لو کنتم مریدن به مثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانی. اگر این تعبیر را داشت که اگه من مشکل شما را داشتم این دارو را مصرف میکردم، باز این هم میگه زامن نیست، برای که هیچ گونه تجویزی این نمیکنه که امر درش باشه و سببیت درش باشه. این مسئله پنجم هست به حالا اطراف و جوانبش که جناب به شما که عرض کنم صاحب العروه مطرح فرمود.
اونجا بسش مشکلت بوده، مطابق شما مکتوب به آقای مشکلت رو از یک شرط حقوقی قرار گرفته مسئولیت براش میاد.
تشخیص موضوع فرض کنیم مشورت داده است، چیزی به گردنش نیست. ببینید ما فرضهای مختلف را گفتیم، شما میفرمایید اونی که الان هست امر نیست، یه چیز مصداقیه، باید بدین تشخیص بدیم. بله، ببینید اینا الان یه چیزی اومده، سابقا میگن که پزشکان پترنالیستی میگن رفتار میکردن، پدر سالارانه، یعنی یه نوعی امر حالا انگار مثل بابایی که ولایت داره، یه اینطور حالتی نسبت به خیر مریض خودشون را ذی‌حق انگار میدونستن که اقدام اونجوری بکن. خیلی خوب، حالا سالیانی است میگن این روش را باید عوضش کنیم.
بیمارستان ها که
حالا باید دیگه این کار روحانیت معظم هست که همین کار را بکنه. ببینید ما آخوند مردم شدیم برای همین. این که میگن فقه بخونید برای اینه که حقوق افراد در مجموعه فقه ما چیه؟ ذکر شده. همین بحثی که الان خوندیم این تو شرح لمعه هست. اگه شرح لمعه خونده بشود در کتاب دیاد شرح لمعه همین مسئله هست. به تفصیل هم بحث کرده، خدا رحمت کنه شهید اول و شهید ثانی بحث کرده. خب ما اگر خوب یاد گرفته باشیم، یه طلبه شرح لمعه خون اگر تو مسجد قرار گرفت، امام جماعت بیمارستان شد، مگه امام جماعت نداره ارضا؟ امام جماعت نمیدونم کلینیک شد، همه اینا امام جماعت داره. این همین که نشسته، این ملجأ حقوقی و شرعی همه این مردمیه که ممکن حقشون اونجا تضییع بشه. خب ما این نقش را یه مقدار دیگه از خودمون داریم کم میگذاریم. البته باید باز تعریفش کنیم، برای اینکه شما مثلا یه طلبه‌ای شروع بکنه الان فردا صبح میگن برای چه این کار را کردی؟ یه باز تعریف میخواد در نظام حقوقی کشور. ما باید یه کارایی بکنیم، دستمون گذاشتیم رو دستمون، استصحاب حالت سابقه میکنیم همش. در دوره قاجار و اینا علمای نقشی داشتن، ما همش میگیم همونیم. بله همون هستید از نظر اینکه حق دارید چون عالمید، وظیفه دارید، اما این که جامعه پذیرش این را داشته باشه نیاز به یه بازتعریفی در جایگاه عالم و نقش اجتماعی مسجد و روحانی و امثال اینا داره. این بازتعریفه را نکردید که همش تو کوچه و خیابون گله میکنن ازتون، میگن خب اینا چی میکنن برای ما؟ در حالی که اگه بازتعریف بشه، روزانه صدها مریض میبینه که آقا غیر از این که حالا مثلا ما مریضا به ما مراجعه بزخطا میکنن، تنها کاری که از ما میخوان اینه که یا وام بدیم یا بگیم بیمارستان تخفیف بده، این کارا رو از ما میخوان. اما این که آیا حقی از او ضایع شده، آیا چطور داره، چه رابطه اونجا حاکمه، اینا در حیطه کار روحانی الان نیست. ما باید اینا را دوباره تعریفش کنیم. بله این نکته ای که میفرمایید گرچه حالا بحث ما نیست، اما جزء لوازم و تبعات بحث ما هست که ما اینا را میخونیم برای چی؟ همتون میخونیم برای که خونده باشیم، یا میخونیم برای این که تو اجتماع به درد میخوره. اگه تو اجتماع به درد میخوره ما چجوری میتونیم این را اعمال کنیم؟ اولا چید برید پیش آقای کرم عباسی مسئول ستاد امر معروف استان بگید یه جایگاه باید برای ما تعریف کنی در نظام حقوق چی؟ پزشکی، فقه پزشکی، که ما بتوانیم از اون جایگاه قاضی بشناسه این را احترام کنه، نیروی انتظامی بشناسه این را احترام کنه، پزشک و کادر درمان هم بشناسن این را احترام کنن. ما این را هنوز نمیشناسن خیلی، یعنی دیگه الان ما وقتی میریم تو بیمارستان این کاره نیستیم، میگه برو نمازت بخون، میگه غیر از اینه. ولی این شما نشستید دارید میگه ای وایسا ببینم آقای پزشک شما امر کردی یا به قول آقا نه مشورت دادی یا مباشر علاج شدی. حالا در تجویزهای ممکنه نسخه نوشتن بگیم رابطه مثلا پترنالیستی چون نیست با رضایت آگاهانه و از اینجور چیزهایی که الان گفتن، ممکنه شما بگید این مشورت است، ممکنه من نمیخوام بگم تایید میکنم، برای که الان هم نظام پزشکی ایران عموما بر همون اساس سابق هست. یعنی ما در ارتباط پزشک و بیمار از جایی هستیم که به صورت جدی این مسئله که هرچی میخوان سر مریض در میارن، هرچی میخوان خدای نکرده بنای ظلم که ندارن، اینا میگن ما خیرخواهانه داریم انجام میدیم، این لازمه براش. این کاری که لازمه است حالا منتهی شد به یک ضرر، فاسد شد، نتیجه برعکس شد. پزشک ضامن هست یا نه؟ میگیم ضامنه. چهار صورت گفتیم. حالا این که خارجن اون کاری که پزشک کرده کدام یک از این چهار شکله، اون دیگه باید قاضی تشخیص بده و در مقام تشخیص مورده دیگه اون. اما هر فرضیش باشه، ما حکمش را گفتیم. حالا اون جز شرایط زمانه، میگیم که قصور هست یا تقصیر هست، اینم متفاوت. حالا عرض میکنیم برای این که بگیم این حکم به زمان از کجا ناشی شده، دو تا روایت صاحب وسائل نقل کرده، البته در مستدرک مثلا چند تا روایت دیگه هم اضافه کرده که با اجازتون اونا کتبی که نقل کرده عموما، حالا بالاخره کتاب هایی هست که محل بحثه، اما این دو روایتی را که صاحب وسائل نقل کرده از کافی هست. حالا فرق میکنه، حالا خواهید دید که اگر کسی به شما که عرض کنم هر کدوم از اینا را انجام بده چه شکل اصلا قرارداد چه میشه چگونه، اینا مسائلیه که باید یکی یکی بحث کنیم. حالا ببینید این دوتا روایت را ما بخونیم، بعد برگردیم ببینیم واقعا اقوال فقها در این مسئله چی هست و چرا بعضی ها گفتن ضامن نیست به طور کلی، و اگر ما میگیم ضامن هست به چه دلیل میگیم. اینا را باید همش دیگه حالا بررسی بکنیم. الان ما توضیح دادیم که فتوای صاحب عربه این بود. در باب 24 از به شما که عرض کنم ابواب کتاب دیات ظاهرن هست، بله در آخر، بله کتاب، بله ابواب و موجبات زمان در بحث دیات و اینها هست، اونجا جلد 29 از این چاپ اهل بیت میفرماد که باب و زمان طبیب و البیتار اذا لم یأخذا البراءه و کذا الخطان و زمان شاهد زور. میفرماد که پزشک، دامپزشک، خطان، کسی که خط نمی کنه که الان بهش میگن تکنسین اتاق عمل مثلا، که اون روز صحبت کردیم این تکنسین ها بعضی کارها رو میکنه، خب اینا جدا بوده سابقا، اینا همه ضامن هستند اذا لم یأخذا البراءه، حالا این بحث اخذ براءت هم خودش یه مسئله‌ای هست که اخذ براءت چه چیزی را برمی‌داره، در صورت قصور برمی‌داره یا در صورت تقصیر. ها، ضامن نیست اگر که تقصیر نکرده باشد، اما هیچ کس نمیاد براءت بده به کسی بگه برو تقصیرم بکن، شما چی ذمت را من بری کردم. نه، حالا اینا یکی یکی باید صحبت کنیم که شرایط این که زمان به عهده کسی بیاد یا نیاد چیه. دو تا روایت اینجا نقل فرموده. روایت اول از جناب کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا در مورد سند اگر کسی بخواد بحث بکنه، خب این نوفلی و سکونی جای بحث دارن و یه تعبیری، حالا من دیشب شرح لمعه را یه بار دیگه نگاه کردم، تعبیر شهید ثانی در مورد این روایت که میخواسته عیبش را بگه، ایرادش را بگه، گفته که والخبر و سکونیون عرضه رسید و خبر و سکونی باید بگیم ضعیفون مثلا. ها، ایشون گفته والخبر و سکونیون، یعنی این دیگه تعبیر، بله، جناب آقای شهید ثانی تعبیر لطیفی هست، والخبر و سکونیون، خب یعنی سکونی زده شده، مبتلا به سکونی هست. خیلی خوب، حالا این روایت گرچه بزرگان علمای ما سابقا نسبت به روایات سکونی و نوفلی بحث این داشتن که این دیگه جزء خبر صحیح نیست و اینا، ولی بعد از این تحولات که در علم به اصطلاح درایه انجام گرفته و در علم اصول بحث کردن آیون که آقا خبر ثقه حجت است، این خبر از این جهت به مشکلی برخورد نمی کنه. یعنی خبر ثقه است، ولو اینکه حالا شما بگید این عامی المذهب بوده، هرچی، این مشکلی نداره. خلاصه حرف در باب سند این هست: عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال امیر المؤمنین علیه السلام من تطبب او تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن. حضرت امیر علیه السلام فرمود من تطبب، اگر کسی چی؟ پزشکی کنه، طبابت کند، طبابت کند، یک معناش اینه که فلان المتطبب مثلا در کتاب ها میخونی، یعنی کسی که شغلش پزشکی بوده. اینجا من تطبب به معنی این نیست که هر کس شغلش پزشکی است. برای چی؟ برای این که کسی که شغلش پزشکی هست تا در مورد خاصی اقدام نکنه ضامن نمیشه. شغل زمان نمیاره، اقدام زمان میاره، فعل زمان میاره. به عرض میرسید. پس این تطبب اینجا به معنی اینه که کسی که اقدام به چی؟ طبابت کند برای فردی. طبیتره هم همین هست که دامپزشک باشه. می فرماید باید اخذ براءت کند از ولی او، من ولیه. ها، حالا این ولیه یعنی کی؟ ولی المریض اگه شد و ضمیر قاعدتاً باید اینجا بگیم از مضمون حدیث فهمیده میشه که این ضمیر به مریض برمیگرده. از ولی مریض اخذ براءت کنه، براءت میخواییم ضامن نباشه، اگر نه ضامن میشه، اگر اخذ براءت نکرد ضامن میشه. ببینید اینجا ولی مریض یعنی یک کسی که بعد از اینکه پزشک کار خودش را کرد و طرف را کشت، ها، این مدعی میشه که بابام را کشتی، میگه از این اخذ براءت بشه. این یعنی اخذ براءت، فلیأخذ البراءة نه زمانه، فلیأخذ البراءة، براءت بگیره، یعنی به این آقا بگه آقا من این زخم را الان میخوام بسوزونم، ممکنه دستش فلج بشه، من کار خودم را درست انجام میدم، ضامن نیستم دیگه، اگرم نمیخوای تا بذارم له کنه بمیره. ها، این اخذ براءت کردن اینجا است که مسئولیت را بذاره به عهده خود مریض، ولی اینجا نفرموده فلیأخذ البراءة من المریض، ها، من ولیه فرموده. حالا بیتار، بله، ولی اون مال، اون به اصطلاح حیوان، کسی که صاحبشه، در مورد اون واضحه، اما در مورد مریض بحث سر اینه که باید از خودش رضایت بگیرن، این که میخوان ببرنش تا خمر، یا از ولیش. روایت عبارتش اینه، من ولیه. خب ممکنه ما برگردیم بگیم این ضمیر به مریض بر نمیگرده، برای که حالا مثلا درستش کنیم بگیم ولی این کاره، این کاری که میخواد انجام، بالاخره این یک کسی مسئولیت، یک کسی صاحب این کار هست، ها، صاحب اون کار، صاحب اون مسئله از خودش اخذ براءت بشه. بالاخره این روایت در مضمونش اینجا فلیأخذ البراءة من ولیه یه جای به اصطلاح پرسشی هست. بعد نمیشه نه اگر اونجور باشه که اخذ براءت دیگه به درد نمیخوره، بعد فلیأخذ الحلیه مثلا بگیم یا اینجوری، این طرف دیگه ضامن شده بعدش، بعد بره یا خودش را یا بپردازه دیه را تا راحت بشه، یا چی؟ یا اگر نمیپردازه باید مثلا حلالش کنن. اما اینجا بحث سر اینه که یه احتمالی جناب شهید، بازم خود شهید داده که این شهید ثانی ظاهرا در همون شرح لمعه باید باشه، که فلیأخذ البراءة من ولیه، این ولی یعنی صاحب کار، عرض میرسید. بعد گفته به این معنا شامل خود مریضم میشه، برای که مریض ابتدا خودش صاحب کار خودشه، بعدن وارثش، مگه نه؟ در مورد حیوانم که واضحه. پس ولی فلیأخذ البراءة من ولیه، ایشون میگه ولی به معنی صاحب کار بگیریم که شامل مریضم بشه. بعد خودش میگه و فیه تکلف، فیه تکلف، یعنی هر چی میخواییم درستش کنیم اینجا یه سوال باقیه. بله حالا اینا همش درست، اینا همش درست. بحث سر اینه که شما در مورد که مریض هیچ چیش نیست، سالم نشسته، میخواه بره تو اتاق عمل قلبش عمل کنه، سه تا رگ قلبش میگن میخواییم پیوند بزنیم، این که نشسته اینجا هیچ چیش نیست، کی میگه این مشکل داره؟ حالا این باید براءت بدهد یا ولیش باید براءت بدهد؟ کی میگه مستره؟ هیچیش نیستی؟ نشسته به قول مشهور سر رو مر رو گنده نشسته. بله بله اینا رو همش میدونیم، ولی اگر شما فرمودید فلیأخذ البراءة من ولیه، یعنی مریض الان ذکر نشد دیگه، در حال که ما در یه موارد یقین داریم که خود مریضه که بعد اجازه بده دیگه، این که نمیخواد شما تعارف میکنه، ما گفتیم اینجور گفتیم اونجور، این توجیهات توجیهیه که مسلمن ما در عمل نمیپذیریم. یه مریضی وقتی داره میره اتاق عمل خودش رضایت باید بده، میگه نه بچه هاش گفتن ببردش اتاق عمل، خب بچه هاش اون در حالیه که بیهوش باشه، ولی وقتی خودش نشسته میگه تو بی خود میکنید میخوای برین بکشنو، من راضی نیستم. بنابراین این حق مسلمن برای خود مریض وجود داره، کسی هم انکار این نمیکنه، جز مسلماته. اما روایت نسبت به اون ساکته علی الظاهر، به عرض میرسید که این براءت را، براءت غیر از اذن هستا، براءت بدهد، بگه آقا شما اقدام بکن، اگرم مشکلی پیش آمد شما زحمت خودت کشیده باشی، خطا نکرده باشی، من از شما دیگه چیزی طلبکار نمیشم، ضامن نیست. حق خودش را اسقاط کرده، حق مال او بوده ابتدا. بله دیگه را حق نداری، اما وقتی که چیه؟ طرف قبلی، یعنی پدره، حق نداره بگه من عملم بکنید اشکال نداره. اینجا مسقط اون حق میشه دیگه، یعنی یه کاری پدر کرده که حقی برای فرزند و وارث ایجاد نمیشه اصلا، که او بخواد مدعی بشه یا نشه، منتفی به چی؟ سالبه به انتفاع موضوعش میشه. این مسئله خب در این روایت هست، الا این که خب ما از این روایت میفهمیم که بالاخره پزشک ضامن است در یک فرضهایی. باید از این روایت بریم دقت بکنیم کجا است که ضمانت پزشک چه میشه؟ برداشته میشه، ما بقیش تحت این میمونه، و الا فهو له ضامن. یک شرط برای عدم ضمان از این روایت استفاده شد که اخذ براءته، اینجوری بله بله
برای عملش مثلا این عمل انجام میده باید حاجی میشه بیاد براش امضا کنه که ایشون عمل کنه
بله بله اگر در حالی باشه که خودش نمیتونه اجازه بده وظیفه حاکم شهر است. حاکم شهر هم در نظام جمهوری اسلامی به عهده دادستان گذاشته شده این مسئله. دادستان ها هم طبق یک قرارداد چیزی که هست در بیمارستان یک کسی همیشه مسئول از طرف دادستان. ولی بعضی وقتا تو بیمارستان خودشون نمیفهمن که چنین کسی وجود داره. اما یک به اصطلاح رویه قضایی وجود داره که این موارد را توی بیمارستان یک کسی حالا به عنوان نماینده دادستان که این حق بهش تفویض شده میتونه این اجازه را بدهد. قاعدتا به محض اینکه تو اورژانس میاد باید اون را مطلع کنن.
اکثرا الان من با این موضوعات مواجه شدم. کسانی هستن که به بیمارستان مراجعه میکنن و برای اندامشون وظیفه ها رو
شما اجازه بدید این روایت دومی هم ما عبارتش بخونیم بعدش. روایت دوم هم سندش این همونه. ان نوفلی ان سکونی ام جعفرین ان ابیه علیه مسلات و السلام ان علیان علیه السلام دمن خطانن قطع هشفت غلام. و عرض میرسید یک ختنه چی وقتی میخواسته ختنه بکنه هشفه را قطع کرد. حضرت فرمود زامنی بعد دیه بپرداز. عرض میرسیم بنده یک قصه یادم در اهواز یه بارم گفتم اینجا. یک پزشک غیر مسلمان ختنه کرده بود و به واسه خونریزی بچه فوت شده بود. بله یه رفیقی ما داشتیم خدا رحمتش کنه پزشک بود اونجا معاونت درمان بود. گفت برید تابلو پزشکیش میارید پایین. بعد خب نظام پزشکی بر علیش اعلام جرم کرد دیگه. یعنی اینا مسئولیت میاره. مسئولیت میاره. ختنه هم بکنه اینجوریه. حالا یه مواردی هست همینجا که مثلا بعضی وقتها اینا توی کتاب‌های آناتومی و اینا ثبت شده. مثلا یکی از رگ‌هایی که خونریزی زیاد می‌دهد استثناءً در پوست چی این محل ختنه مثلا رد شده، در حالی که مسیرش مثلا از تو رانه‌ها. حالا این اینجوری شده. اینا را ثبت می‌کنن معمولاً پزشکا گزارش مورد میدن توی کتاباشون میاد برای که بقیه حواسشون باشه که ممکنه یک در میلیون هم یه اینطور چیزی پیش بیاد. این باید مراقبت کنه که اگه به چنین موردی رسید حالا باید چه کار کنه. خونریزی را به نوعی قطع کنه دیگه. این مسئله که حالا اگر دست خودش نبوده، اتفاقا روایتی داره که مثلا یه خطانی ختنه کرده طرف مرده، حالا در مورد تو همین روایات هم هست. چیزی که هست حالا ختنه کننده هیچ چیز غیر عادی انجام نداده. مسئله سر اینه که این بچه استثنایی بوده. بچه استثنایی بوده. اگه بچه استثنایی بوده چه؟ آیا ضامن هست یا نیست؟ اینا جز فروع این مسئله است که باید بهش برسیم. محل بحث هم قرار دادن آقایون فقها. این دو تا روایتیه که دلیل چه شد؟ زمان شد. حالا اگر که دلیل زمان این دو تا روایته، آیا قواعدی هم داریم که حکم به زمان بکنه و در مقابل قواعدی داریم که نفی زمان بکنه؟ اونا را چجوری محل بحث و بررسی قرار بدیم انشاءالله روز آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.